جنگ آمپول‌های لاغری، هم‌میهن، مت پیشروی در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نمی‌توانستم جلوی استفراغ را بگیرم. پهلو و پشتم درد می‌کرد و حس می‌کردم بدنم کاملاً در حال از کار افتادن است. این توصیف یک زن از عوارض تزریق آمپول لاغری است که آن را خارج از تجویز پزشک تهیه کرده بود، آنطور که در یک گزارش تحقیقی بی بی آمده است. تجربه او اتفاقی نادر نیست. پزشکان در بریتانیا میگویند دختران نوجوانی به خاطر مصرف غیرقانونی این محصولات به اورژانس منتقل شدند. تفکر رایج این است که کاهش وزن باید سخت باشد، ورزش، رژیم غذایی و اراده زیاد. گزارشگر گاردین می نویسد این تلاش ها ستودنی اند و استفاده از دارو برعکس به چشم میابر و حتی تنبلی دیده می شود. شاید برای همین خیلی ها مصرف دارو را پنهان می کنند. فرزانه یه بیات آنقدر وزن کم کردم که شوهرم فکر کرد سرطان گرفته ام. این عنوان یکی از صدها گزارشی است که در 2 سال اخیر درباره داروهای لاغری مثل اوزمپیک، مانجارو و گوویبا در رسانه‌های انگلیسی زبان منتشر شده. تب تزریق آمپول‌های لاغری چند ماه است که به ایران هم رسیده و از 10 تا 50 میلیون تومان فروخته می‌شوند. سازمان غذا و دارو و پلیس فتای ایران بارها اعلام کرده‌اند که این داروها مجوز ندارند و درباره عواقب آنها هشدار می‌دهند. در هفته‌های گذشته اما منابع خارجی هم درباره عواقب روحی و جسمی این داروها هشدار دادند. داروهایی که مصرفشان با تبلیغات گسترده رسانه‌های جریان اصلی هر روز بیشتر می‌شود و مخاطب اصلشان هم زنانند، زنانی که برای داشتن بدنی لاغرتر و استانداردتر تون به تزریق این داروها می‌دهند و برای عده‌ای از آنها مثل کلور، زن 50 ساله اهل برکشایر بریتانیا که یواشکی از همسرش این آمپول‌ها را تزریق می‌کند، همراه با داغ ننگ است. همزمان با انتشار ضررهای این داروهای لاغری، هر چند وقت یک بار نتایج پژوهش‌هایی درباره فواید این داروها منتشر می‌شود که خیال مصرف کنندگان را راحت کند. مثل نتایج یک پژوهش تازه که چند روز پیش منتشر شده و می‌گوید داروهای GLP، خط تیر یک مانند اوزمپیک، ازیمک و وگووی ویگووی نه تنها در مدیریت دیابت و کاهش وزن مؤثرند، بلکه با مجموعه ای از فواید دیگر هم مرتبط شدند، از کاهش خطر زبان عقل گرفته تا کمک به درمان اعتیاد. این پژوهش میگوید این داروها می توانند خطر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی را به طور قابل توجهی کاهش دهند و حتی از جراحی کاهش وزن نیز مؤثرترند. اما معمولاً رسانه‌های جریان اصلی از ضررهای این داروها چه از نظر سلامتی و چه از نظر فرهنگی کمتر حرف می‌زنند. از ضررهایی مانند حالت تهوع مداوم و مشکلات داورشی که بسیاری از مصرف کنندگان این داروهای لاغری گزارش دادند تا باستورید فرهنگ استانداردهای زیبایی که معمولاً بدن زنها را نشانه می‌گیرد. در مطالعه گسترده‌ای که سال پیش منتشر شد و بر خطرات جدی اما کمتر مرتجه درباره این داروها تاکید می‌کند، نوشته شده که این خطرات عمدتاً به دستگاه گوارش مربوط می‌شوند و شامل حالت تهوع، استفراغ، درد معده، سوزش سرده و گاستروپارزی فلج معده هستند. فراتر از سیستم گوارشی، افرادی که داروهای GLP خط تیر یک مصرف کردند، در مقایسه با افرادی که داروهای دیگری برای کنترل قند خون مصرف می‌کردند، بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات استخوان‌ها و مفاصل مانند آرتریت و تاندونیت قرار داشتند. هرچند در همین 1 سال اخیر دیدگاه‌های فعالان حقوق زنان درباره استفاده از آمپول‌های لاغری به طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته، اما همه آنها با وجود تمام مبارزات رادیکال برای نگاه مثبت به بدن زنان با یکدیگر هم نظر نیستند. عده‌ای از آنها از بعضی دیدگاه‌ها که استانداردهای زیبایی سنتی را بازتولید می‌کنند نگرانند و عده‌ای دیگر بر حق انتخاب فردی در مدیریت سلامت شخصی تاکید می‌کنند. آمپول‌های یواشکی نتایج چشمگیر داروهای لاغری اغلب همراه با داغ ننگند، انگار که اگر کسی فقط به اراده، رژیم و ورزش اکتفا نکند، دارد تقلب می‌کند. آیا به همین خاطر است که بسیاری حتی به نزدیکترین آدم‌های زندگیشان هم چیزی نمی‌گویند؟ این سوالی است که یکی از گزارشگران روزنامه گاردین به تازگی در گزارشی از مخاطبانش پرسیده و داستان بعضی از زنانی که این داروهای لاغری را تزریق می‌کنند روایت کرده است. کلور، زن 50 ساله ای اهل برکشایر، هر جمعه شب صبر می کند تا همسر و پسرش به رخت خواب بروند. وقتی مطمئن شد خانه در سکوت فرو رفته، پاورچین پاورچین به سمت گاراژ خانه و یک قوطی فلزی پنهان در گوشه ای از این گاراژ می رود. آنجا سرد است، اما او با این سردی مشکلی ندارد، چون همینقدر هوای سرد مورد نیاز داروی اوست. درون آن قوطی، ویال، یکی از داروهای GLP، خط تیر یک برای کاهش وزن نگهداری می شود که باید در دمای حدود 8 درجه سانتیگراد باقی بماند. کلور چند ماه است که این دارو را بدون اطلاع خانواده اش مصرف میکند. تابستون سخت‌تر میتونستم این کارو پنهان کنم، در حالی که یه محبوبیت داروهای کاهش وزن رو به افزایش است. افراد مشهوری که ظواهری به طرز چشمگیری متفاوت از قبلشان دارند، در فرش قرمزها یا برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شوند. اما حالا که این داروها ارزان‌تر و در دسترس‌تر شدند، افراد عادی هم کم کم از جلوی چشم‌ها ناپدید می‌شوند، یعنی وزن کم می‌کنند، اما پنهانی. خیلی‌ها مثل کلور تصمیم گرفتند این موضوع را حتی از نزدیک‌ترین اعضای خانواده و دوستانشان هم مخفی نگه دارند. در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی درباره تجربه تزریق داروهای لاغری منتشر می‌شوند، اما همه چیز در خفا انجام می‌شود. در گروه‌های ردیت ریدت، کسانی که به صورت مخفی این دارو را استفاده می‌کنند، نکاتی را درباره محل مخفی کردن دارو برای خنک نگه داشتن و جلوگیری از کشف شدن آنها به اشتراک می‌گذارند. داخل جعبه ریمل در یخچال آرایشی، داخل سردکن شراب، پشت کشو یا در بطری نوشیدنی پروتئینی که می‌دانند هیچ کس دیگر سراغش نمی‌رود. همچنین دروغ‌هایی را که گفتند به اشتراک می‌گذارند، از شروع تمرینات ورزشی جدید گرفته تا دلزدگی از دسر. آنها همچنین درباره چالش‌هایی که از مخفی کردن کاهش وزن از اطرافیانشان پدید آمده صحبت می‌کنند. یکی از کاربران تیک تاک اعتراف کرده: شوهرم فکر کرده بود سرطان دارم. چرا این همه مخفی کاری؟ گزارشگر گاردین در ادامه این گزارش پرسیده: چرا مردم دوست دارند مصرف این داروها را پنهان کنند؟ چرا چنین چیزی که ظاهراً کم اهمیت است باید اینقدر محرمانه بماند؟ او با چند نفر از این کاربران مخفی‌کار به طور ناشناس گفتگو کرده تا دلیل انتخاب آنها برای سکوتشان روشن شود. کلور میگوید چند سال پیش متوجه شد که اضافه وزن حرکت کردن را برایش سخت کرده. وقتی تصمیم گرفت تزریق GLP خط تیر 1 را آغاز کند، فقط به چند دوست نزدیکش گفت، اما به همسرش نه از واکنش اش میترسیدم. نه چیزی فقط وقتی پای تصمیم گیری شخصی وسط باشه. آدم بسیار درونگرایی و این یکی واقعا برام عمیق بود. او دارو را از داروخانه ای آنلاین تهیه کرده بود. در هفته های اول همان قوطی در گاراژ کافی بود، اما بعد پنهان کردن دارو سخت شد، چون عمده آشپزی خانه را همسرش انجام میداد. از نیمه نوامبر به بعد احساس گرسنگی نکردم، پس وقتی او غذای مأمور را آماده می کرد نمی توانستم مثل قبل بخورم. اولش می گفتم امشب اشتها ندارم و او مقدار غذایم را کمتر کرد، اما باز هم نصف همون غذای کم حجم را باقی می زاشتم. در نهایت شوهرش متوجه شد، گفت نمی فهمم چی کار می کنی، انگار داری خودتو مجبور می کنی کمتر بخوری. دیگه نمی شد انکار کرد، پس او حقیقت را گفت. گفتم خب حالا که پرسیدی، حدود 1.5 ماه دارم داروی کاهش وزن مصرف می کنم. همسرش واکنش خوبی داشت و گفته بود آها، خب حالا منطقی شد. چرا زودتر نگفتی؟ الیزا، زن 50 ساله دیگری است که گاردین با او مصاحبه کرده، او 7 ماه است از این داروها استفاده می کند. سالهای سختی را پشت سر گذاشته، مرگ مادر و برادرش، همچنین دوران پساقاعدگی باعث اضافه وزن بیشترش شده. او فقط به یکی از دوستانش که خودش هم دارو را مصرف می‌کند این موضوع را گفته و هیچ کدام از آنها به شوهرانشان چیزی نگفتند. مویرا، زن 55 ساله اهل کاتسولدس، از اکتبر سال پیش تزریق این آمپول‌ها را شروع کرده و به هیچ کس نگفته. او حالا 10 کیلو وزن کم کرده. خودش می‌گوید الان دیگه نمیتونم حقیقت رو بگم، خیلی دیر شده. کامرون، مرد 58 ساله از لندن، هم تصمیم گرفت به نزدیکترین استان و والدینش چیزی نگوید. هنوزم نظر پدر و مادرم برام مهمه، می ترسم بگن خطرناکه. پاولو، مردی که در 30 سالگی در حوزه مد کار می کند، از 6 ماه پیش یکی از این آمپول ها را صرف کرده و تصمیم گرفته از اول همه جا این موضوع را علنی کند. می خوام خودم زودتر بگم قبل از اینکه کسی حرف بدی بزنه، اما حتی او هم واکنش های منفی داشته. یکی از دوستان دیگه با هم صحبت نکرد، چون گفت از اینکه دارو مصرف می کنم ناامید شده. تناقض اجتماعی بزرگ. تفکر رایج این است که کاهش وزن باید سخت باشد، ورزش، رژیم غذایی و اراده زیاد. گزارشگر گاردین می نویسد این تلاش ها ستودنی اند و استفاده از دارو برعکس به چشم میان و حتی تنبلی دیده می شود. شاید برای همین خیلی ها مصرف دارو را پنهان می کنند. انگار استفاده از دارو نشانه ی ضعف است. بعضی ها نه از مصرف دارو، بلکه از چاقی خودشان شرم دارند. الیزا میگوید من از چاق بودن خجالت میکشم، نه از دارو، چون فرهنگ ما طوریه که اگه مثل ناومی کمپل نباشی انگار آدم بدی هستی. پائولو میگوید جامعه از آدم‌های چاق انتظار رنج کشیدن دارد. باید بری باشگاه، عرق بریزی، گریه کنی تا وزن کم شه. انگار باید مجازات بشی. جولیا مولر، پژوهشگر دانشگاه کمبریج، میگوید که از این پنهانکاری ناراحت است، ولی متعجب نیست. روایت رایج در رسانه‌ها و حتی بعضی پزشکان اینه که این داروها راه آسونی آن یه میانبر و این طرز نگاه انگ پررنگی ایجاد میکنه. گزارشگر گاردین در پایان گزارشش نوشته که با توجه به حساسیت موضوع وزن شاید تعجبی نداشته باشد که بسیاری ترجیح میدهند استفاده از داروهای خط تیر یک را مخفی نگه دارند. این که یک کسی داروی کاهش وزن مصرف میکند یا نه، ورزش میکند یا نه، بیشتر میخورد یا کمتر، سنگین تر است یا سبکتر، نباید به ما مربوط باشد. این باید یک انتخاب شخصی بر اساس دلایل شخصی باشد، بی نیاز از هر گونه قضاوت از سوی دیگران. اما متاسفانه ما در چنین جهانی زندگی نمی کنیم و همین باعث می شود کسانی که پنهانی تزریق می کنند در بنبست گرفتار شوند. عوارض ها واقعی اند. اما همه با گزارشگر روزنامه گاردین هم نظر نیستند. روزنامه نگاران، فمینیست ها، پژوهشگران و کاربران فضای مجازی که موضوعات مربوط به لاغری و زیبایی را دنبال می کنند، در همین 3 سالی که از شروع تزریق این آمپول های لاغری می گذرد، بارها این موضوع را از جهات مختلف به نقد کشیدند. CNN در گزارشی به نقل از زیاد العلی، نویسنده یک مطالعه و مدیر تحقیقات در سیستم درمانی در سنت لوئیس، هشدار داده که با وجود فواید زیاد، این داروها بدون مشورت و تحلیل شخصی خطر فایده نباید استفاده شوند. عوارض جانبی این داروها واقعی‌اند و نمی‌شود برای همه یک نسخه کلی پیچید. مردم باید با پزشکشان درباره مزایا و معایب خاص وضعیت خودشان مشورت کنند. مطالعه‌ای که در نشریه نیچر مدیز منتشر شده، یکی از جامع‌ترین تحقیقات درباره مزایا و خطرات کلی این دارو است. این داروها نه تنها بر نظام سلامت و بیمه اثر گذاشتند، بلکه بر صنایع غذایی و حتی اقتصاد کشور دانمارک، محل شرکت سازنده اوزمپیک و وگووی یعنی شرکت نوو نوردیست هم تأثیر داشتند. این داروها همچنین به کاهش نرخ چاقی در آمریکا در سال 2023 نسبت داده شدند، اولین کاهش طی بیش از یک دهه گذشته. در این تحقیق، محققان به پرونده‌های حدود 2 میلیون نفر مبتلا به دیابت در سیستم درمانی کهنه سربازان آمریکا VA از اکتبر 2017 تا دسامبر 2023 دسترسی داشتند. آنها 216,000 نفر مصرف کننده GLP خط تیر یک را با افرادی که داروهای دیگر کنترل قند خون مصرف می‌کردند مقایسه کردند. در مجموع داده‌های 2.4 میلیون نفر در این تحلیل بررسی شد. طبق این مطالعه، بیشترین افزایش خطرها مربوط به این موارد بود: حالت تهوع و استفراغ، سنگ کلیه، رفلاکس معده، اختلالات خواب و التهاب غیرعفونی دستگاه گوارش باعث تهوع، اسهال، استفراغ و دلپیچه. افزایش خطر سنگ کلیه ممکن است ناشی از کاهش مصرف آب توسط بیماران باشد. العلی میگوید وقتی افراد روی GLP خط تیر یک هستند، نه تنها کمتر غذا می‌خورند، بلکه کمتر هم آب می‌نوشند. این کمابی مزمن احتمالاً باعث افزایش ریسک سنگ کلیه می‌شود. لاغر شوید، زیبا بمانید. رشد سریع تقاضا برای داروهای لاغری از طریق داستان‌های موفقیت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود. توجه به سلامت عمومی هم فیزیکی و هم روانی را جلب کرده است. وبسایت فارماسوتیکال تکنولوژی که یک پلتفرم تخصصی در حوزه داروسازی است، در گزارشی نوشته که نگرانی‌ها درباره سوء استفاده از این داروها که به طور معمول برای درمان دیابت و چاقی تجویز می‌شوند، منجر به درخواست‌هایی برای نظارت بیشتر بر محتوای پزشکی و کاهش وزن، همچنین استانداردهای تبلیغاتی سختگیرانه‌تر در فضای آنلاین شده است. نگرانی‌ها درباره توصیه محتوای مربوط به کاهش وزن که می‌تواند به افراد جوان آسیب برساند، باعث تغییراتی در سیاست‌ها شده است. اخیراً، یوتیوب الگوریتم خود را برای جلوگیری از پیشنهاد محتوایی که سطوح خاصی از تناسب اندام، ویژگی‌های بدنی و وزن‌های خاص را برای کودکان 13 تا 17 سال ایده‌آل می‌کند، تغییر داده است. با این حال، منتقدان بر این باورند که داروهای GLP، خط تیر یک RA توسط سلبریتی‌ها و تاثیرگذاران اینفلوئنسرها، به ویژه چهره‌هایی همچون ایلان ماسک و اوپرا وینفری، دچار جذابیت بیجا شدند. مخالفان استدلال می‌کنند که این افراد خطرات استفاده نادرست از داروها را توضیح نمی‌دهند که منجر به فرهنگی می‌شود که داروهای غیر ضروری را عادی می‌کند. این گزارش گفته این مسئله 2 ناخطر ایجاد می‌کند. اولاً برای سلامت فیزیکی و روانی کسانی که نیازی به این داروها ندارند و ثانیاً در قالب کمبود دارو برای کسانی که به این داروها نیاز دارند. با این حال، رشد این داروها همچنین باعث ایجاد موجی از محتوا در شبکه‌های اجتماعی شده است که داروهای GLP خط تیر 1RA را برای کاهش وزن زیبایی شناختی نه درمانی توصیه می‌کنند. در ماه ژوئن، آژانس داروی اروپا EMA در مورد استفاده از داروهای لاغری هشدار داد، چون کمبود این داروها باعث شد تا دسترسی افراد نیازمند به دارو در معرض خطر قرار گیرد. در این بیانیه نوشته شده است: استفاده از داروهای آگونیست گیرنده GLP خط تیر 1 برای کاهش وزن زیبایی در افرادی که چاقی ندارند یا افرادی که اضافه وزن دارند و مشکلات بهداشتی مرتبط با وزن ندارند به طور مکرر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و این موضوع کمبودهای موجود را بدتر کرده است. تقاضای بالا برای این داروها موجب جذب فعالیت‌های جنایی شده و خطر ورود محصولات تقلبی به بازار را افزایش داده است که عواقب جدی برای سلامت عمومی به دنبال دارد. فضای آنلاین، جعبه پاندورا با توجه به تأثیر فضای آنلاین بر سلامت روانی جوانان، اولی پارکر، رئیس امور خارجی در مؤسسه خیریه یانگ منز که برای جوانان و نوجوانان فعالیت می‌کند، می‌گوید تعداد بی‌سابقه از جوانان برای کمک به مشکلات روانی خود به این مؤسسه ارجاع داده می‌شوند و فضای آنلاین یکی از عوامل اصلی این مسئله است. این موضوع با نابرابری، فقر، تبعیض، مسکن ناپایدار و آینده نامعلوم تشدید می‌شود. فشارهای شدید تحصیلی را نیز به این موارد اضافه کنید، طبیعی است که بسیاری از جوانان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات باشند. آنطور که CNN گزارش داده، رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و تصویر بدنی کاربران به خوبی مستند شده، اما پیچیده و متنوع است. طبق بعضی تحقیقات، محتوای شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تصویر بدنی را بهبود بخشد، مانند پست‌های مرتبط با جنبش بدن مثبت که نمونه‌ای از این است، هرچند ممکن است وضعیت موجود را هم تقویت کند. اما بعضی از فعالان حقوق زنان معتقدند که محبوبیت این داروها می‌تواند استانداردهای زیبایی سنتی را تقویت کند و فشارهای اجتماعی برای لاغری را افزایش دهد. جمیلا جمیل، فعال فمینیست و بنیانگذار کمپین آی وی، از منتقدان سرسخت تبلیغ محصولات لاغری از سوی سلبریتی هاست. او بارها درباره تأثیر منفی این تبلیغات بر سلامت روانی زنان، به ویژه نوجوانان، هشدار داده است. این کمپین از سوی جمیل، بازیگر و فعال اجتماعی بریتانیایی، در سال 2018 راه اندازی شد و به عنوان پاسخی به فرهنگ غالبی که ارزش زنان را بر اساس وزن یا ظاهرشان می‌سنجد شکل گرفت. جمیل با مشاهده ی تصویری از خانواده ی کارداشیان که وزن هر یک از اعضا را نشان می‌داد، تصمیم گرفت پلتفرمی ایجاد کند که در آن افراد بتوانند ارزش‌های واقعی خود را مانند روابط، موفقیت‌ها، تجربیات و ویژگی‌های شخصیتی به اشتراک بگذارند و از تمرکز بر ظاهر فیزیکی فاصله بگیرند. آی وی به سرعت به یک حرکت جهانی تبدیل شد و هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ گیوی تجربیات و ارزش‌های خود را به اشتراک گذاشتند. این کمپین به عنوان موزه‌ای از ارزشمندی توصیف شده که هدف آن تقویت عزت نفس و پذیرش خود است. جمیلا جمین همچنین از این پلتفرم برای نقد صریح فرهنگ رژیم‌های غذایی مضر و تبلیغات محصولات لاغری توسط سلبریتی‌ها استفاده کرده است. او بارها چهره‌هایی مانند کیم کارداشیان را به دلیل ترویج استانداردهای غیرواقعی زیبایی و محصولات خطرناک کاهش وزن مورد انتقاد قرار داده است. در ادامه، آی وی به یک جامعه آنلاین گسترده‌تر تبدیل شد که به مسائل مختلفی مانند سلامت روان، عدالت اجتماعی و پذیرش بدن می‌پردازد. این کمپین همچنین پادکستی به نام آی وی وید جمیل جمیل راه اندازی کرده است که در آن جمیل با مهمانان مختلف درباره موضوعات مرتبط با سلامت روان، تصویر بدن و فعالگرایی گفتگو می کند. دفاع‌های سطحی: نمی توانستم جلوی استفراغ را بگیرم. پهلو و پشتم درد می کرد و حس می کردم بدنم کاملا در حال از کار افتادن است. این توصیف یک زن از عوارض تزریق آمپول لاغری است که آن را خارج از تجویز پزشک تهیه کرده بود. آنطور که در یک گزارش تحقیقی بی‌بی آمده است، تجربه او اتفاقی نادر نیست. پزشکان در بریتانیا می‌گویند دختران نوجوانی به خاطر مصرف غیرقانونی این محصولات به اورژانس منتقل شدند. مجله نیا استیزمن نو استیتمن یکی از معتبرترین نشریات سیاسی و فرهنگی بریتانیا است که به صورت هفتگی منتشر می‌شود و در بین سیاستمداران و روشنفکران چپگرا پرطرفدار است. در گزارشی نوشته که وقتی داروی اوزمپیک، ازیمپ و داروهای مشابه آن حدود 2 سال پیش برای اولین بار وارد آگاهی عمومی شدند و به عنوان راز آشکار افراد ثروتمند و مشهور شناخته شدند، استفاده گسترده و غیرپزشکی از آنها با شوک و نگرانی همراه بود. از آن زمان تا کنون تغییر نگرشی رخ داده است که موجب شده استفاده از اوزمپیک بیشتر پذیرفته شود. امروز درباره این دارو با لحنی همدلانه تر صحبت می شود. در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک و اینستاگرام ویدیوهایی محبوب شدند که استدلال می کنند استفاده از این داروها برای کاهش وزن راهی برای رهایی از استانداردهای زیبایی جامعه است، البته از طریق مطابقت با همان استانداردها. هر گونه انتقاد نسبت به مصرف اوزمپیک به عنوان حمله‌ای ضد فمینیستی به انتخاب‌های شخصی زنان تلقی می‌شود و بعضی این کار را نوعی خودمرغبتی معرفی می‌کنند. فروم‌های متعددی هم به مبارزه با شرمسارسازی کاربران اوزمپیک اختصاص یافتند. استدلال رایج این است که مردم استفاده از اوزمپیک را راهی آسان می‌دانند و معتقدند باید با اراده و تلاش به لاغری رسید. این نگاه به شدت زن‌ستیزانه است. یکی از کاربران اوزمپیک در پاسخ به انتقادات گفته است: زندگیم وقتی خیلی خوشحالتر شد که دیگر هیچ اهمیتی ندادم بقیه مردم اینترنت درباره‌ام چه فکر می‌کنند. افزایش استفاده از این داروها را می توان با داده‌های آماری نیز تایید کرد. تعداد زنانی که در ایالات متحده در بازه سنی 18 تا 25 سال از داروهای لاغری استفاده می‌کنند. بین سال‌های 2020 تا 2023 به میزان خیره‌کننده 659% افزایش یافته است. در مورد مردان جوان همین بازه سنی این افزایش 481% بوده است. این روند منعکس کننده ی ارزش‌گذاری فرهنگی آمریکا بر لاغری است که بخشی از آن ناشی از قربانی شدن و سختی‌هایی است که برای دستیابی به آن متحمل می‌شویم. اما دفاع‌های زبانی سطحی از داروهای لاغری خطرات واقعی این دارو را کم رنگ جلوه می‌دهند. عوارض جانبی رایج به عنوان مشکلات ناچیز تلقی می‌شوند، گویی مشکلات گوارشی مداوم یا حالت تهوع شدید چیزی نیستند که زندگی را مختل کنند. در حالی که بسیاری از کاربران گزارش دادند، همین عوارض خفیف کیفیت زندگیشان را به کلی نابود کرده است. در مجموع اگرچه تحولات اجتماعی و گفتمان‌های فمینیستی در نحوه برداشت عمومی از داروهای کاهش وزن مانند اوزمپیک تأثیر گذاشتند، اما نباید فراموش کرد که این داروها در وهله اول برای درمان بیماری‌های متابولیک طراحی شدند. نه به عنوان ابزار مقابله با استانداردهای زیبایی، مصرف غیرپزشکی و گسترده آن به ویژه در میان جوانان نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظر اخلاقی، پزشکی و اجتماعی است. موضوع نگران کننده کن. هجوم هزاران نفر است که ادعا می کنند افزایش استفاده از اوزمپیک ازیمک به نوعی خبری خوب برای زنان است. در نتیجه تغییرهای اخیر در نحوه صحبتمان درباره استانداردهای زیبایی تغییری که به جای نقد وسواس اجتماعیمان نسبت به لاغری و زیبایی به سوی نادیده گرفتن آنها متمایل شده به طور عجیبی به جای رسیده ایم که استدلالهایی شبه فمینیستی ارائه می شود که در واقع همان وضعیت موجود را تقویت می کنند. این پدیده بخشی قابل پیش‌بینی از جریان گسترده‌تر فمینیسم موج سوم است، جایی که ساختارهای پدرسالارانه‌ای که به زنان آسیب می‌زنند مورد انتقاد قرار می‌گیرند. اما نتیجه‌گیری نهایی به صورت ضمنی یا آشکار این است که توان یا امکان چندانی برای چالش یا تغییر آنها نداریم. رویکردی که اکنون باعث می‌شود به میزان موفقیت گفتمان‌های رادیکال یا مبتنی بر پذیرش بدن در سال‌های اخیر شک کنیم. این که بگوییم همه باید فوراً و کاملاً خود را از فشارهای اجتماعی در رابطه با وزن و زیبایی رها کنند، ساده انگارانه است. هیچ کس نمی‌تواند به سادگی از بند شرطی سازی اجتماعی که سالها در آن رشد کرده، بگریزد. اما نمی‌توانیم همچنان وانمود کنیم که بهایی برای پافشاری بر وسواس لاغری پرداخت نمی‌کنیم. جهانی بهتر، مهربان‌تر و انسانی‌تر را نمی‌توانزا پرایوتلی با مرکز قرار دادن این دید محدود از زیبایی به دست آورد. سایت کانورزیشن هم با طرح سوالی درباره این استانداردهای زیبایی نوشته است. امروز قوانین تبلیغاتی در بریتانیا برای بازاریابی محصولات لاغری بسیار سختگیرانند. سازمان داروها و محصولات سلامت MHRA هم اطمینان حاصل می‌کند که تبلیغات دارویی با مقررات قانونی تطابق داشته باشند. اما با وجود گزارش‌های مبنی بر تبلیغات خلاف قانون در شبکه‌های اجتماعی و فروش آنلاین، تزریق‌های لاغری بدون بررسی کافی، ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا زنان جوان امروز واقعاً امن‌تر از همتایان قرن 19 و 20 خود هستند؟